آیا علائم و نشانه های این دو حالت، یعنی ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعا. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی و یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده‌ای زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همینطور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهمی فرمودید. همونطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزی است که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسکا باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دائمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نه؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیر گروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر این که کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل این که نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیم کربنات استفاده کنید یا از کلسیم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین سی مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مواضع متناقض طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر دو کشور گفت مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می شود. سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت ما باید در جلسه مذاکره از نظر واقعی طرف آمریکا مطلع شویم. اگر با مواضع سازنده‌ای بیایند من امیدوار هستم که بتوانیم مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل را آغاز کنیم. وی تصریح کرد مواضع مختلف و گاه متضاد به هیچ عنوان بر روند مناسب مذاکرات کمک نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص سخنان اخیر استیو ویتکاف مذاکره کننده آمریکایی در خصوص لزوم به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت آقای ویتکاف تاکنون چند مدل صحبت کرده است، اما مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می شود. عراقچی تاکید کرد غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی است و ما برای اعتمادسازی در خصوص نگرانی‌های احتمالی آماده هستیم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و مذاکره بر مبنای موضع برابر و در فضای محترمانه قابل پیشروی خواهد بود. وی درباره تداوم فشار به این کشور در دوره مذاکره با آمریکا هم گفت با اعمال فشار هیچ دستاوردی نخواهند داشت و از طریق فشار و تحمیل مواضعشان چیز حاصل نخواهد شد و این ما را هم در عمل و هم در مواضع خود ثابت کردیم. و این را ما هم در عمل و هم در مواضع خود ثابت کردیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین هدف از سفر آتی خود به روسیه را انتقال پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور روسیه دانست و گفت این پیام در ملاقات با ولادیمیر پوتین به او ارائه خواهد شد. هیئت قزاقستانی به ریاست رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور که با کابل سفر کرده است در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیرامون همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های بازسازی، توسعه زیربناها و استفاده از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
هیئت قزاقستانی با رهبری ارکین توکوموف رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک این کشور سرگرم گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان در کابل است. حافظیا احمد تکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که آقای توکوموف در دیدار با امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان گفته است که رئیس جمهور قزاقستان توجه ویژه به مسائل افغانستان دارد و از همین رو کابل و آستانه رابطه خوب و تعامل گسترده دارند. امیرخان متقی هم در این دیدار با گسترش تعامل مثبت کابل و آستانه تاکید کرده و همچنان ابراز امیدواری نموده که در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری سطح روابط سیاسی نیز ارتقا پیدا کند.
منطقه سبویل افغانستان د قزاقستان جمهوریت د نږدې ملګری هیواد پسترګ ګوري او مجهله لرو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستا مثبت تعامل بلا نور هم پراخ سي. د هغه په وینا افغانستان هیله لري چې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پرمختګونو تر څنګ د سیاسي اړیکو کچه د اوس په پرتله نور هم لوړه سي.
آقای تکل می افزاید در این دیدار همچنان درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های بازسازی، توسعه زیربناها، بهره گیری از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو شده است.
افغانستان سره د بیارغونې او زیربناو د جوړونې د قزاقستاني متخصصینو له تجربو څخه د ګټه اخیستنې کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي برخو کې د همکاریو او برېښنایي حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په تړاو هم تفصیلي بحثونه ترسره سول.
از سوی دیگر هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید این هیئت قزاقستانی با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این دیدار دو طرف بر ضرورت دو کشور به کالاهای صادراتی و مسیرهای ترانزیتی تاکید کردند. دو طرف همچنان درباره گسترش روابط تجارتی، رشد اقتصادی افغانستان، برنامه‌های اقتصادی، افزایش صادرات افغانستان و پشتیبانی از برنامه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی دولت قزاقستان گفتگو کردند. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
روابط اقتصادیش و روابط تجاریش میتونه در تمام زمینه‌ها برای افغانستان مفید باشه، اما به شرطی که ما بتانیم در زمینه‌هایی که نیازمند هستیم از او استفاده انجام بدیم و با او در او خصوص روابط ایجاد بکنیم و از او تقاضای سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و یک راهکار اساسی به اساس پروپوزال و برنامه مشخص بر وای راه بدیم که دو زمینه و سرمایه‌گذاری بکنن.
این در حالی است که روابط میان حکومت طالبان و قزاقستان در کمتر از 4 سال گذشته در چارچوب منافع اقتصادی بوده است، هرچند که این روابط در مرحله روابط رسمی دیپلماتیک نرسیده، اما روند رو به گسترش را تجربه کرده است.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. برنامه جهانی غذا اعلام کرد افغانستان با شدیدترین افزایش آمار سوء تغذیه در تاریخ خود مواجه شده و رکورد هشدار در این زمینه شکسته است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2025 3.5 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا خواهند شد. با گزارش نهاد بین المللی، کودکان افغانستانی بیشترین آسیب را از وضعیت موجود می‌بینند و برای نجات جان آنان به بودجه پایدار نیاز است. برنامه جهانی غذا پیش از این هم با اشاره به تعلیق کمک‌های بشر دوستانه ایالات متحده به افغانستان و کاهش بودجه در کمک‌های غذایی اضطراری اعلام کرده بود که این کاهش بودجه در زمانی صورت می‌گیرد که نرخ تورم در این کشور افزایش از مهاجران برگشته از پاکستان هم نیاز به حمایت فوری دارند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر امروز منطقه کوهستانی بدخشان را لرزان و موجب نگرانی ساکنان محلی شد. این زمین لرزه در عمق 121 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و به دلیل کوهستانی بودن منطقه شدت آن کمتر احساس شد. با این حال احتمال بروز خسارات دور از انتظار نیست و حکومت طالبان تیم‌های امدادی را به مناطق زلزله زده اعزام کرده است. کار ساخت یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی در شهر مزار شریف ولایت بلخ آغاز شد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیم.
کار ساخت یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی با هماهنگی ریاست شهرداری مزار شریف آغاز شد. با گفته مسئولان قرار است ساخت این چهارراهی به مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در این حال ریاست شهرداری ولایت بلخ میگوید که در سال پیش رو 26 پروژه توسعه‌ای را در سطح شهر مزار شریف تطبیق خواهند کرد. از سوی همشمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که ساخت این چهارراهی را در زیبایی و آبادی شهر سودمند میدانند، از مسئولان میخوان که به سایر چالش‌هایشان نیز رسیدگی نمایند.
ما در پروژه‌ای که روی دیز داره شهرولی خوش هستیم که هرچی که نظافت شهر بالا بره و آبادی در شهر معیار شوه، برای مردم سهولت است، مردم آسایش پیدا میکنه. قبلا گیل و لای بود، از وقتی که این پروژه ها روی دیست گرفته شده طریق شهرولی شهر ما زیبا شده.
ما این خواست داریم که در کسایی که جایش در سرگاهش رسیدگی نشده باید برای زنا برسه که سرگاه زنا آباد شوه، مردم مستضعف است و باز جای نرسیدنه، باید برای زنا قدم همکاری شوه که اونا سرگاهش جور شوه، جای آبش جور شوه، کانالای سیلش جور شوه.
بر بنیاد گفته های مسئولان در ریاست شهرداری ولایت بلخ، این اداره در سال گذشته بیش از 40 پروژه توسعه‌ای را از بودجه این ریاست و همچنان بیش از 30 پروژه دیگر را با همکاری نهادهای همکار در بخش های گوناگون شهر مزار شریف تطبیق کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بیش از 100 میلیون افغانی عواید در سال گذشته توسط شاروالی مهترلام جمع‌آوری شده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان شهرداری مهترلام مرکز ولایت لغمان میگوید بیش از 100 میلیون افغانی عواید را در سال گذشته جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولان شهرداری در بدل این عواید 14 پروژه های مختلف را در مربوطات شهر مهترلام عملی نموده است. مولوی رحمت الله شهامت شهرداری مهترلام مرکز ولایت لغمان در نشست حسابدهی به شهروندان گفت شهرداری مهترلام در سال گذشته 101 میلیون افغانی عواید را از منابع مختلف عایداتی جمع‌آوری نموده است که از عواید به دست آمده 14 پروژه های خرد و بزرگ را در بدل 83 میلیون افغانی اندازی نموده که بالای دو پروژه هنوز هم کار جریان دارد و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
1.1 میلیون افغانی عواید راټول کړی دی. او شپږ اتیا میلیونه پیسې مصرف شوی دی.
شهردار محترم گفت در سال جاری نیز با توجه به نیازمندی ها، تقاضا ها و اولویت های شهروندان پروژه های متعدد را روی دست گرفته که در طول سال عملی خواهد شد.
در راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان سیدا هغه د تیرګړی تر کل پوری دا سرک برگول دی.
شهروندان محترلم در حالی که از کارهای انجام شده شهرداری محترلم رضایت دارند اما آن را بسنده نخوانده میگویند در باوجود آوردن نظم شهری و همچنان انکشاف شهر به کارهای بیشتری نیاز دیده می شود که باید شهرداری محترلم آن را انجام دهد.
ده خاری نظم پر رابطه بنده یا سکر شویده خود قناعت والنه ده باید نور هم کار پی بگیوش.
بر اساس معلومات مسئولان شهرداری محترلم در سال 1402 خورشیدی تنها مبلغ 44 میلیون افغانی از منابع عیداتی جمعوری گردیده بود که عواید با دست آمده سال گذشته به نسبت سال قبل چندین برابر افزایش را نشان می دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه و کرانه باختری و کشتار وحشیانه مردم بیگناه و زنان و کودکان معصوم را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی با استناد به گزارش‌های متعدد و مستند اخیر سازمان‌های بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی، سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز، فاو، یونیسف و آنروا تصریح کرد، اقدام رژیم اسرائیل در کشتار فلسطینیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، نابودی مراکز درمانی و بهداشتی، ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و اقلام ضروری، محاصره کامل غزه و قطع آب، برق و سوخت از مصادیق بارز نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است و مقامات و سیاستگزاران رژیم صهیونیستی باید به خاطر ارتکاب این جنایات محاکمه و مجازات شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر فاجعه بار بودن وضعیت انسانی در غزه اظهار کرد، مردم بی‌دفاع این منطقه به ویژه کودکان و زنان، آنچنان که کمیشنر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا تصریح کرده است، روزانه تحت بمباران شدید، گرسنگی گسترده، بیماری، کوچ اجباری و به طور کلی در معرض نابودی نظاممند قرار دارند و این اقدامات آشکارا با نیت پاکسازی نژادی و محو ملت فلسطین صورت می‌گیرد. بقایی تأکید کرد رژیم اسرائیل با هدف قرار دادن و کشتار عامدانه نیروهای امدادگر و روزنامه‌نگاران به شکلی سازمان یافته تلاش می‌کند تا صدای مظلومیت مردم غزه خاموش شود. با این حال شجاعت خبرنگاران فلسطینی و حضور روزافزون رسانه‌ها و فعالان مستقل جهانی در قالب کارزار بین‌المللی نسل‌کشی را متوقف کنید، موج تازه‌ای را برای افشای این جنایات فراهم کرده است. دولت مالدیو در واکنش قاطع به نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین ورود صهیونیست‌ها را به خاک خود ممنوع اعلام کرد. دفتر ریاست جمهوری مالدیو با انتشار بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور حکمی را امضا کرده است که به موجب آن ورود اتباع رژیم صهیونیستی به خاک این کشور ممنوع خواهد بود. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مالدیو آمده است این تصمیم در پاسخ به نسل کشی مداوم است که رژیم اسرائیل ضد ملت فلسطین و ویژه در باریکه غزه مرتکب می شود و بیانگر موضع ثابت جمهوری مالدیو در حمایت از حقوق بشر و عدالت است. در ادامه بیانیه همچنین تاکید شده است که مالدیو با تلاش های خود برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی ادامه خواهد داد و پاسخگویی این رژیم به سبب نقض گسترده قوانین بین المللی و انسانی را خواستار خواهد بود. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که مالدیو به طور رسمی از پذیرش اتباع رژیم اسرائیل به عنوان مسافر یا گردشگر خودداری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
اگه بشه یک میلیون بارم، بازم میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم، دوست
عشق روزگارم، دوست دارم.
بشه 1,000,000 بارم، بازم میگم خیلی دوست دارم، آی با تو هم عشق روزگارم، دوست دارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟ من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشتوانه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که در زمانهای گذشته که اصلاح سر و صورت در حمام‌های عمومی و توسط دلاکان انجام می‌شد، در زمان حضور حاکم حمام قرق می‌شد و در آن ساعت فقط حاکم و همراهان در آن حمام حضور داشتند. دلاک ماجرای ما از این که حاکم به حمام بیاید دچار اضطراب می‌شد، چرا که کافی بود دستش بلرزد و به سر و صورت حاکم زخمی ایجاد شود. قطعا این اتفاق برای او نمیتوانست بدون تبعات باشد. آن روز حاکم به حمام عمومی آمد. از روز قبل هم به دلاک خبر داده بودند که حاکم برای اصلاح سر و صورت به حمام میآید. در حمام حاکم از جایی که دلاک در نظر گرفته بود با یک گوشه از حمام رفت و گفت که دوست دارد سرش را در آن گوشه اصلاح کند. برای دلاک هم فرقی نمی کرد. او موقع اصلاح با یک باره از حاکم درخواست کرد که حاکم او را به غلامی خود قبول کند و دختر خود را به نکاح او درآورد. این پیشنهاد به قدر غیر منتظره و عجیب بود که حاکم کاملا غافلگیر شد. البته حاکم برخورد سختی با دلاک نکرد، اما یک علامت سؤال بزرگ در ذهن حاکم ایجاد شد که چیز باعث شده تا یک رعیت به خودش اجازه دهد که از دختر حاکم خواستگاری کند. و اما اینک ادامه ماجرا را با هم میشنویم.
چه شده است مرد؟ از وقتی که آمده ای رنگ بر رخسار نداری و با خود سخن میگویی. مگر اتفاقی افتاده ها؟
بد شد. شد آنچه که نباید میشد.
نکند دستت لرزید و خون حاکم رو بر زمین ریختی ها؟
ای کاش دستم میلرزید زن، نه اینکه زبانم بلغزد.
منظورت چیست؟
خاک بر سرم شد. نمیدانم چه شد که به یک بار دیوانه شدم و آن سخن نسنجیده را بر زبان راندم که ای کاش زبانم قطع می شد.
تو که مرا کشتی، مگر چه گفتی؟
یاوهی بر زبان راندم.
چی؟
که نباید می گفتم. بخت با من یار بود، ممکن بود سرم را به باد بدهم.
چه می دانم که از چه سخن می گویی؟ فقط همین را می دانم که حالا به خیر گذشته است که تو اینجا نشسته ای. نشنیده ای که میگویند زبان سرخ سر سبز را برباد میدهد؟
میترسم زن، میترسم.
نه ترس، اگر حاکم میخواست کاری کند همون لحظه که تو سخن را گفته بودی انجام میداد. راستی حال به من بگو که چه گفتی ها؟
زن، چه اصراری داری که من آن سخن یاوه را برای تو بازگو کنم؟ میترسم به کسی بگویی و همینطور یک نفر به یک نفر تمام مردم شهر مطلع شوند.
وا، تو من را این گونه شناخته ای؟
دلاک بیچاره تا چند روز استراب داشت که نکند حاکم به خاطر تقاضای بی جای او خشم بگیرد و او را مجازات کند. چند روز که گذشت و خبر نشد خاطرش جمع گردید، اما حاکم تقاضای دلاک در خاطرش بود.
سرورمان به سلامت باشند، بخشش باشد، مرا عفو کنید، قدری آشفته می نمایید، اتفاقی افتاده است سرورم؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
شما می دانید که فردا ما می خواهیم به گرما بریم.
آری سرورم، به خوبی اطلاع دارم، تمام تمهیدات سنجیده شده است، تا زور گرمابه قروق سرورمان می باشن، احدی حق رفت آمد به حمام را ندارد.
بسیار خوب، یاد سخن گستاخانه یک ماه قبل دلاک افتادیم.
سرورمان به سلامت باشند، آیا دلاک به سرورم جسارتی کرده است؟
جناب وزیر، به نظر ما که دلاک مال خولیا داشت، دیوانه بود مردک. مردک گستاخ میدانی از ما چه تقاضایی کرد؟
خیر سرورم، صحبتی عجیب میشنوم، مالی خولیا گستاخی کرده است آن مردک. راستش ماه قبل سعادت نداشتم که سرورم را همراهی کنم، حسب الامر برای رساندن پیامتان به سرزمین همسایه رفته بودم.
یادمان آمد، راست میگویید، نبودید.
آری،
رفته بودید پیام ما را به سرزمین همسایه ببرید.
درست است، جسارت است سرورم. آیا البته باز هم میگویم جسارت مرا ببخشید، میتوانم بپرسم که دلاک چه گستاخی نسبت به سرورمان روا داشته است؟
جناب وزیر، به نظر تو چه اتفاقی میافتد که یک رعیت تا به این حد گستاخ میشود که در حمام از سرور خود دختر او را خواستگاری می کند؟ چقدر گستاخانه؟
درست شنیدم؟ آن گستاخ دختر شما را خواستگاری کرده است؟ پس دلاک چنین تقاضایی و چنین گستاخی نموده است. وای بر او، وای بر او سرورم.
آری آری جناب وزیر، او بسیار گستاخی کرده است. با وجود این که یک ماه از گستاخی او گذشته، اما همچون زخم ناسور بر ذهن ما نشسته است. او را سخت عقوبت خواهیم کرد. آری، باید او را به سزای این گستاخیش برسانیم.
سرورمان به سلامت باشند، مرا ببخشید، چه چیز سبب شد که همان یک ماه قبل او را عقوبت نکردید؟
کنجکاوی جناب وزیر، کنجکاوی.
از برای چه؟
میخواییم فردا که به حمام رفتیم ببینیم که آیا باز هم جرأت دارد که آن خواسته گستاخانه خود را تکرار کند یا خیر. میخواییم دوباره ببینیم که او چه کار میکند.
سرورمان به سلامت باشند، هیچ کس بدون پشتوانه نمیتواند چنین تقاضایی بکند. گمان من این می باشد که این دلاک پشتوانه ای دارد.
پشتوانه؟
آری سرورم.
فیلمثل چه پشتوانه ای وزیر؟
چه بگویم سرورم، دقیقا نمی دانم. البته باید دید که آیا فردا خواسته خود را تکرار خواهد کرد یا خیر. اگر تکرار نکند می شود احتمال داد که در ماه قبل حالش خوش نبوده است، سخن یاوهی بر زبان رانده است. ولی سرورمان به سلامت باشند اگر باز هم این گستاخی را تکرار کرد، آنگاه ثابت می شود که به پشتوانهی متصل می باشد، پشتوانهی در کار است.
مرد، باز که مثل مرغ نیم بسمل بال بال می زنی.
فردا دوباره حاکم مرا حساب هم ما می آید.
خب بیاید، تو در دلاکی استادی.
می ترسم که حرف های یاوه بار قبل هنوز در خاطر حاکم باشد.
اگر می بود تو را تا به حال به سیاه چال انداخته بودن. فقط این که
فقط این که
این بار زبان در کام بگیر و از گفتن یاوه خودداری کن.
زبانم لال شود اگر سخنی بگویم.
بی سخن که نمی شود، درست سخن بگو و کم سخن بگو.
تو نیک می دانی که من مردی زیاده گوی نیستم، به ضرورت سخن می گویم.
توکلت به خدا باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
روز بعد حاکم با گرمابه یا همان حمام عمومی رفت. مرد دلاک تمام دقت و هوش خود را گرفت تا سخن بی جا نگوید. مثل دفعه قبل حاکم از او خواست که جایش را تغییر دهد و در همان گوشه که ماه قبل دلاک سرش را اصلاح کرده بود این کار در همان گوشه انجام گیرد. دلاک هم بدون عذر و بهانه قبول کرد، چرا که برای او فرق نمی کرد که حاکم را کجا اصلاح کند.
میبینیم که خاموشی ای مردی دلاک.
سرورم، تمام دقت خود را به کارم دادم.
در استادی تو ای مرد دلاک شکی نیست، زبان زد خاص عام میباشی.
شما لطف داری جناب وزیر.
دلاک، سخنی خواسته ای یا تقاضایی از ما نداری؟
اتفاقا خواسته ای از سرورم داشتم.
خواستت را بگو ای مرد، سرورمان را کریم خواهی یا
میشنم.
جناب حاکم، آیا میشود این حقیر سراپا تقصیر را به غلامی و نوکری خود قبول بفرمایید و شاهزاده خانم را به نکاح من درآورید؟
چه گفتی مردک گستاخ؟ جناب وزیر، گستاخیش را میبینی؟
عاجزانه از خودتان تقاضا دارم که مرا به غلامیتان قبول کنید.
میشنوی جناب وزیر؟ میشنوی؟
سرورم، اجازه میدهید که چاکران بیایند و زیر پای این مرد را جستجو کنند؟
چه در سر داری جناب وزیر؟
اگر اجازه دهید به زودی علت گستاخی این مرد فهمیده خواهد شد. خواهش میکنم، اجازه دهید.
هر کاری میکنی زودتر جناب وزیر.
باشه،
مرا به غلامی قبول کنید.
بنابر پیشنهاد وزیر زیر پای مرد دلاک را کندند و به صندوقچه ای رسیدند. وقت درون صندوقچه را باز کردند، در کمال ناباوری دیدند که مالا مال از جواهر است. بعد از دور کردن صندوقچه از مرد دلاک خواسته شد که کارش را ادامه دهد. در کمال شگفتی متوجه شدند که او نه تنها جرأت تکرار تقاضای خود را ندارد، بلکه از سخن گفتن عادی هم باز مانده است. ما در زندگی با دلگرمی تکیگاه و پشتوانه‌ای که داریم با سختی ها و مشکلات روبرو می شویم. هر کسی تکیگاه و پشتوانه خاصی را برای خود انتخاب می کند. راستی دوستان عزیز، پشتوانه و تکیگاه شما در زندگی چیست؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیرد. با هدف
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط اقتصادی ولایت‌های مرزی با افغانستان، سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایرانی به فرات و فراه، اهمیت گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری به ولایت خراسان رضوی ایران گسترش روابط تجاری و اقتصادی ولایت‌های مرزی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را گامی کلیدی در توسعه منطقه‌ای دانست. محمد رضا عارف گفت کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای توسعه اقتصادی ولایت‌های مرزی ایران از جمله خراسان رضوی فراهم می‌کند. عارف آسیای میانه و همجواری با افغانستان را فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی عنوان کرد و از والیها خواست در راستای تقویت ارتباطات منطقه‌ای تلاش بیشتری کنند. همزمان با این سفر محمد رضا ناظری مدیر کل دفتر هماهنگی‌های وزارت امور خارجه ایران با شفیع اعظم مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. در این دیدار بر اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور تأکید شد. بر اساس آمار، ارزش روابط تجاری ایران و افغانستان به بیش از 3,365,000,000 دلار رسیده که شامل 55,000,000 دلار واردات ایران از افغانستان و 3,311,000,000 دلار صادرات ایران به افغانستان است. هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون دو وزارتخانه و برخی دیگر از مقامات ایرانی پیشتر به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان سفر کرد. اعضای این هیئت با مقامات حکومت طالبان در این ولایت‌ها دیدار و گفتگو و از برخی پروژه‌ها از جمله پروژه‌های مشترک ایران و افغانستان بازدید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات.
سفر هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در تقویت همکاری‌های دو جانبه محسوب می‌شود. این هیئت به منظور بازدید از پروژه‌های حیاتی همچون شهرک صنعتی هرات و خط آهن خواف هرات وارد این ولایت شد. سفر هیئت ایرانی به غرب افغانستان نشان دهنده عزم جدی دو کشور در راستای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و توسعه زیرساخت‌هاست. در این سفر هیئت ایرانی متشکل از مقام‌های بلندپایه همچون سید عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی و تأمین منابع وزارت راه و شهرسازی، سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، والی خراسان جنوبی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیگر مقام‌های اقتصادی و سیاسی و مقام‌های افغان بر تقویت همکاری‌ها در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک تاکید کردند. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، سفر این هیئت بلندپایه از کشور ایران به افغانستان را به فال نیک گرفت و در این خصوص به رادیو دری گفت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان در زمینه صنایع و شرکای صنعتی می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی را برای جوانان افغان ایجاد کرده و در این حال زمینه‌های صادرات محصولات کشور را به بازارهای ایران و سایر کشورها فراهم آورد.
بیشترین معاملات تجاری افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره و به خصوص ولایت هرات هم مرز هستیم با جمهوری اسلامی ایران، رابطه بسیار نزدیک تجارتی است و رشد اقتصادی در این منطقه باعث بهتشتان زندگی در هر دو طرف مرز میشه. در حیاتی که آمد انشاءالله با مطالعه ظرفیت های اقتصادی دریجه و شناخت بهتر از شرک سرعتی و سایر تاسیسات اقتصادی که وجود داره این همکاری ها بیشتر صورت بگیره.
شهیر توصیه همکاری های دو جانبه میان ایران و افغانستان را فرصتی طلایی برای هر دو کشور میداند و در این خصوص میگوید پروژه های مشترک مانند خط آهن خافرات و توسعه شرک صنعتی در هرات میتواند باعث رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در این منطقه شود. همچنین این پروژه ها زمینه های جدیدی را برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی فراهم خواهد کرد.
همین امکاناتی که در هر دو طرف مرز است در جهت رشد اقتصادی هر دو طرف به نحوی بهتر استفاده شود تا مردم این ساحه از زندگی بهتر برخوردار باشند. ما حضور هیئت را استقبال میکنیم و صادقانه باید همکاری ها صورت بگیره و از ظرفیت های از دو طرف استفاده بهینه صورت بگیره و همچنان باید هیئت های بلندپایه از افغانستان هم به طرف خراسان رضوی بره و بیشتر با ظرفیت هایی که در او استان وجود داره آشنا شود و از او برای بهتر شدن ظرفیت های اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان استفاده شود.
در همین حال دکتر اسدالله حبیب‌زاده، آگاه روابط بین الملل، مناسبات نیک و برادرانه ایران و افغانستان را در سطح بالا توصیف کرد و برادیو دری گفت احداث و توسعه زیر ساخت های ترانزیتی مانند خط آهن خافرات علاوه بر تسهیل در انتقال کالا می تواند فرصت های جدیدی برای همکاری های دو جانبه ایجاد کند. این امر نه تنها برای افغانستان بلکه برای ایران نیز به عنوان دروازه‌ای به آسیای مرکزی و جنوب آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد.
روابط دیپلماتیک و سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری بین کشورها و بازیگران منطقه خب یک امر مرسوم هست، ولی با توجه به سفرهای مقامات سیاسی و اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و علل خصوص ولایت هرات که قطب اقتصادی کشور عزیز ما افغانستان هست، میتونه در رشد و بالندگی و تحکیم و تعمیق روابط تجاری دو کشور گام بسیار مثبت و ارزنده بازی بکنه.
این کارشناس امور بین الملل با اشاره بر اینکه ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در نزدیکی مرز ایران یکی از بهترین نقاط برای اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری بین دو کشور است، تصریح کرد توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی هرات از جمله کشاورزی، صنایع و ترانزیت می‌تواند در تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.
ما این دید و بازدیدها و سفرهای مقامات عالی رتبه رو به فال نیک میگیریم و حتما تأکید میکنیم که این روند میتونه در رشد و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور بسیار ارزنده و مفید باشه.
پس از بازدید از هرات، هیئت ایرانی به ولایت فرا در غرب افغانستان سفر کرده و از پروژه‌های مختلف اقتصادی در این منطقه بازدید کردند. از جمله این پروژه‌ها بزرگراه ابو نصر فراهی است که با کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت است. این پروژه‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های ایران برای توسعه زیرساخت‌های افغانستان می‌توانند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر دو کشور، این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت روابط دو جانبه در آینده نزدیک باشد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، گزارش همکارم محمدی را میشنیدید در مورد سفر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات و فراه. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سفر پروژه راه آهن خواف هرات بود که به عنوان یک پروژه استراتژیک برای تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش در این سفر و در بازدید از ایستگاه راه آهن روزنک هرات گفت ظرفیت‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه تولید و تجارت بین دو کشور وجود دارد.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچی که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به اینکه کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
سید عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی و تأمین منابع وزارت راه و شهرسازی ایران هم پروژه راه آهن خواف هرات را در ارتقای روابط اقتصادی دو کشور مؤثر دانست.
قاعدتاً کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب میتونن نقش بسزایی در این هدف برای تحقق این هدف داشته باشند. یکی از اصلی ترین چشمه های بار در شرق کشور ما کشور افغانستانه که میتونه برای تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات در گفتگو با ما با اشاره به سفر هیئت ایرانی به این ولایت عنوان کرد از 3 سال قبل تا کنون روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان به سطح قابل توجهی رسیده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان روابط میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشدی قابل توجه داشته است. سفرهای متقابل هیئت‌های عالی رتبه از جمله سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید رسول مهاجر معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات نشان دهنده تمایل جدی دو کشور برای توسعه همکاری ها است. همچنین پیشنهادهای درباره تشکیل اتحادیه‌های مشترک و اتاق‌های مشترک تجاری میان افغانستان، ایران و ترکمنستان نیز مطرح شد. طرفین بر لزوم رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی تاکید کردند.
علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در گفتگو با ما تأکید کرد همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و حضور هیئت ایرانی در افغانستان هم برای رسیدگی به مسائل مرزی، راه‌ها و گسترش همکاری‌ها انجام شد.
تلاش کردیم که یه هیئتی از جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشن و تو حوزه زون غرب. ما به دنبال چند تا هدف بودیم برای اینکه این هیئت بیاد اینجا، یکی مسئله مشکلات مسائل مرزی بود، مال مسئله بازارچه دوقارون و یکی مسئله رسید به مسئله راحت و یک موضوعی که مهمتر از اینا بود مسئله راه فرا به ماهیرود بود که سالهاست که همینجوری تقریبا به کندی کارش پیش رفته. اومدیم یه هیئت اومدیم که بتون سرعت بدیم که ان شاء الله این راه هم درست بشه، بتونن مردم از مزایای این جاده استفاده بکنن که این حمل و نقل هم رونق پیدا کنه، تجارت رونق پیدا کنه تو منطقه، بتونن از تو حالت بنبست این مسئله خارج بکنن.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات هم در گفتگو با ما اظهار کرد که مقامات دو کشور در مورد گسترش روابط تجاری و تسهیل تجارت بین ایران و افغانستان صحبت کردند.
هیئت بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر کردند که در این سفر در ولایت هرات با شیخ مولانا اسلام جار والی محترم ولایت هرات دیداری داشتند که در این نشست روی مسائل ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که والی محترم ولایت هرات شیخ مولانا اسلام جار روی حل مشکلات ترانسپورتی، ویزا و چالش‌های مهاجرین و همچنان روی عملیاتی شدن هرچی بیشتر راهن خواف هرات گفتگو نمودند که انشاءالله میتوان گفت این سفر و این نشست پردستاورد و امیدوار کننده تر از همیشه است.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران پس از بازگشت از سفر دو روزه به افغانستان در